بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما افتخار داریم در خدمتتون باشیم، اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانر مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار میزبانی شما رو داریم به بهانه تقدیم قسمت دیگر از این برنامه. انشالله که مثل همیشه تا پایان همراه ما باشید. در برنامه گذشته ادامه دادیم بحث ویژگی های عقلی کودکان 9 و 10 ساله رو. 4 ویژگی دیگه بیان شد. این ویژگی ها از این قرار بودن که این کودکان در طبقه بندی اشیا بر اساس جنس و شکل مهارت پیدا می کنند. در خانواده هایی که محیط سازگاری دارند، رشد استعدادهای اونها اتفاق بیشتری میفته. به مفهوم علت پی میبرن و اینکه متوجه میشن علت یعنی چی. و در نهایت ششمی ویژگی این بود که توان درک کمیت رو دارن. بر این اساس آموزش ریاضی به این کودکان در این سن بسیار مناسب است. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند به سلامتشون بداره.
سلامت باشید. استاد، با 4 ویژگی که در برنامه قبلی مطرح شد، 6 ویژگی جمعاً در رابطه با ویژگی های عقلی کودکان 9 و 10 ساله خدمت بینندگان ارائه کردیم. رسیدیم به ویژگی هفتم این کودکان در خدمت.
ویژگی هفتم عقلانیشون اینه که علل اصلی رفتارها، مسائلی که اطرافشون میگذره و حتی مشکلات رو خوب میفهمن، چون در سنین بعدی ممکن هستش که گاهی علت تخیلی برای هر کاری بتراشن و یا احساس بکنن، اما در این سن یه خوبی که داره این هستش که علل اصلی مطلب رو خوب میتونن درک بکنن. این دوتا بحث داره. بحث اول این هستش که اگر ما بخوایم برای هر نوع آموزشی، هر نوع تغییر رفتاری، هر نوع تربیتی از مسائلی بحث بکنیم که عللش رو باید بیان بکنیم، خوبی ها، بدی های در رفتار، عللش رو بیان بکنیم، ما وضعیت خوبی داریم، اون موقع امکان خوبی در اختیار داریم که اون آمادگی فطری و موقعیت سنی اینهاست که خوب درک میکنن علل اصلی رو. خب اینجا خیلی راحت میشه در این دو سن رشد حسابی هر آنچه که میخوایم در وجود اینها رشد بدیم. خیلی ساده است، به دلیل اینکه مقاومت نشون نمیدن، به دلیل اینکه دچار ضعف و اشکال در درک نمیشن. پس بنابراین اینجا بهترین زمان برای والدین هست، برد والدین الان که بتونن فرزندشون رو در این سن آشنا کنن با اموری، آشنا کنن با مطالب دیگر. و از جمله مطالبی که خوب تو این سن میفهمن بحث معاده، بحث مسائل آخرتیه، بحث مطالب توحیده. اگر بحث‌های توحیدی رو تو این سن مطرح می‌کنیم، خدا، وجود خدا و آنچه که در اختیار خداست، جالبه تو این سن خوب می‌فهمن، خوب زمینه‌ای دارن. و اگر احیانا در ارتباط با مسائل طبیعت که مطالبی پیش میاد، مثل زلزله، مثل فرض فرمایید برف، بارون که سرما و گرماهای خاص و ویژه گاهی مردم باهاش دست به گریبان میشن، مثلا در یک کشوری، در یک شهری گرما موجب میشه تابستون بعضی ها اذیت بشن، یا یک جایی باز در تاب زمستون برف و سرما موجب میشه بعضی ها اذیت بشن، و مجموعه اون چه که تحت عنوان درستی ها و نادرستی های خانواده ها به وجود میاد، مثلا مثل فقر و یا ثروت برای بعضی از خانواده ها. خب چرا اون ثروتمند شده، این فقیر شده؟ یا فرض فرمایید در بحث بیماری ها، چرا اون بیماری رو داره ولی این یکی نداره؟ اینا مطالبی هستش که خیلی راحت میتونن بفهمن و علت اصلی اون را بفهمن، قاطی نکنن به تعبیری، بعد برداشت بعد نسبت به آنچه که مربوط به دینشون هست خدای ناکرده اختلال و برداشت بعد نداشته باشن، آنچه که مربوط به مسائل طبیعی هست خوب بفهمن. پس خیلی وقت خوبیه که خانواده ها از این قدرت عقلانی فرزندانشون بتونن استفاده کنن تا هم این رشد عقلی بیشتر و بیشتر رشد کنه و هم در بحث این که مسائلی مربوط به دنیا و آخرت خوب تفکیک و اشتراکاتش احیانا هست مطرح بکنن بهترین وقته. تو بحث این که گاهی گرفتاری هایی برای ذهن آدم به وجود میاد، ممکن هست بزرگترها خودشون یه جورایی متاسفانه طوری بحث بکنن که گویا شانسش یا گویا بخت و اقبالش اینطور بوده. اینها رو خوب میتونن بفهمن اگر آدم توضیح بده این اشتباه کرده. بحث شانس معنی نداره، آنچه که انسان میخواد بتونه انجام بده خداوند این اختیار رو به انسان داده. ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسهم را مطرح میفرماید. از طرف دیگری توکل به خدا کن رو معنا میداره، معناش چی هست براش مطرح میفرماید. ببینید اینا همه جایگاه خوبیه که به خوبی در این سن بچه‌ها میتونن به یک جایگاه خیلی بلندی برسن. اما هشتمی اینه که آمادگی خوبی برای آموزش زبان‌های غیر زبان مادری رو دارن. مثلا فرض فرمایید یک کسی فارس زبانه، میخواد زبان عربی هم یاد بگیره، زبان لاتین یاد بگیره، زبان اسپرانتو یاد بگیره، زبان فرض فرمایید هندی یاد بگیره، زبان اردو یاد بگیره. این سن خوبیه که بچه‌ها برای آغاز یادگیری زبان، به دلیلش هم اینه که چون قدرت عقلانیشون رشد کرده میتونن درک بکنن مفاهیمی که با هم تفاوت داره، لغت هایی هم که با هم اشتراک معنی دارن و یا لغت هایی که احیانا یه جورایی براش ناخوشاینده و میدونه که این از نظر فرض فرمای فرهنگ خودش که الان زبان مادری داره به یک معنای دیگری است، ولی در زبان دیگر به معنای دیگری و درست هم هست. مثلا بالعکس زبانی از اون زبان دیگر نادرسته برای ما درسته. این مجموعه مطالب رو خوب میفهمه چون قدرت عقلانیشون اینجا در حال رشد هستش، هم در معنی لغت هم در ارتباط با اجتماع اون لغات را میتونه چگونه به کار بگیره، هم اینتونه قدرت استعدادهاش همه اون حافظه هاش بحث بکنه. ببینید ما بعضیا خیال میکنیم مغزمون یه حافظه داره، یا خیلی خیلی دیگه بعضی همون فکر میکنیم گسترش میدیم میگیم حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، و حالا اینکه ما انواع حافظه ها داریم و مجموعه ای از حافظه هایی که خداوند در مغز ما قرار داده، اینها هر کدومش در سنین خاص فعال میشن و کنار هم قرار میگیرن، کمک میکنن بستگی به نوع رشد سنیمون خداوند متعال اونها را اجازه میده فعال بشن. دقیقا مثل قدرت درون ریز هست که متناسب با سن یکی پس از دیگری رشد میکنه، چنان که همین کودک الان فرض کنیم اگر دختر خانومه داره بالغ میشه، پسرهای 2 سال 3 سال دیگرش بالغ میشن، قده جنسیشون فرض فرمایید ممکنه زودرس باشه دیررس هم باشه، اون دقیقا معناش همینه. یعنی ما انواع قدرتی که داریم بعضیاش فرض فرمایید بایستی که در 9 سالگی، بعضیش در 15 سالگی، بعضیش در 20 سالگی باید فعال بشه، زمان داره، میتونه اینطور باشه زودرس هم باشه میتونه دیررس هم باشه، اما یه امکانه، این امکان تو وجود ما هست. حافظه هم همینه، انواع حافظه هایی که داریم، حالا به صورت کلی میتونیم بگیم حافظه های دیداری، شنیداری، بویایی، کلامی و امثال هم، و حافظه های فرض و فرمای تثبیتی، تغییری و یا راه اندازی و امثال هم، همه اینها وقتی بحث میکنیم به موقع خودش که میرسه فعال میشه. کودکان 9 و 10 ساله وقتی که بحث رشد عقلیشون میرسه انواع حافظه ها داره کم کم آماده میشه برای این که بتونن همه چی رو خوب بگیرن که منتقل بشن تو دوره نوجوانی که دیگه وقتی نوجوان میشه، یعنی از 11 سالگی نوجوانی دیگه مطلقاً برای چه دختر چه پسر شکل کامل خودش رو میخواد بگیره، در حقیقت یعنی این که اینها همپایگی با بزرگسالها رو واقعاً همینطوری ادعا نکنن، بلکه با واقعیت شروع بشه. خب یکی از چیزایی که همپایگی با بزرگسالان پیدا میکنه قدرت عقلانیه، قدرت تشخیص درسته اله. و به تعبیر دیگر بحث شناخت محیط و موقعیته. الان دیگه میفهمه این مجلسی که رفته جای خنده هست یا نه، جای شوخی هست یا نه، جای نشستن و خوابیدن هست کدومش. ببینید یعنی خوب داره میفهمه، چون داره همپایگی با بزرگسالان پیدا میکنه. پس الان وقتشه. این نکته اول که گفتیم برای والدین یک نکته داره، یک قسمت بحث داره. یک قسمت بحث دیگری که داره اینه که خود این بچه ها تو این سن اون قابلیت هایی که دارن الان وقتشه که ما فعالش بکنیم. با توجه به توضیحاتی که عرض کردم دیگه بقیهش توضیح ندم، اون همه امکانات میشه تو این سطح فعالشون کرد.
درسته استاد. در رابطه با این زبانهای غیر زبان مادری کودکان، حالا به صورت ویژه میخوام در رابطه زبان انگلیسی صحبت بکنم، چون که میدونم خیلی از کلاس هایی که برای کودکان برگزار میشه دیگه 3 سالگی شروع میشه، از 3 سالگی جذب دارند و ادعا هم اینه که مثلا تا 9-10 سالگی دیگه کودک میتونه به صورت کاملا روان اون انگلیسی رو صحبت بکنه. با توجه به فرمایش شما، آیا اینکه یک کودکی از 3-4 سالگی وارد این فرایند آموزش زبان انگلیسی بشه درست هست یا نه؟
ما 2 بحث داریم، یه بحث علمی داریم، یه بحث تجربه فردی داریم. ممکن هست بعضیا بر حسب تجربه فردی خودشون یکی رو دیده باشن مثلا،
بله،
یه مقداری از این بحث رو رفته باشه، یاد گرفته باشه. مثل این میمونه، ما حفظ قرآن رو فرض کنیم از 3 سالگی شروع کنیم، برای یک نفر خوبم بتونه مثلا از اختش هم بر بیاد.
بله.
یعنی میخوام اینو بگم، مقدس تر از قرآن که نیست بخواد حفظ بکنه، بالاتر از این که دیگه ارزش نداریم. ولی بحث سر اینه، این کسی که داره قرآن را یاد بچهش میده، آموزش میده، باید ببینین زمینه این بچه در کجاست، در کجا قرار گرفته، آیا اون زمینه ها رو داره نداره. به همین دلیل میگیم این نمیشه یه حکم کلی رو داد، بگیم بچه ها تو 3 سالگی حفظ قرآن رو شروع کنن، از اون بگیم تو 3 سالگی زبان رو هم آموزش بده.
در واقع به زمینه های موجود در اون بچه برمیگرده.
ممکنه استثناءن بعضیا زمینه های ایجاد بکنیم، یه چیزایی رو انجام بشه که اون زمینه ها یکیش نوع فرایندی است که در تعلیم و تربیت باید بهش نگاه کنه، دوم زمینه جسمانیشه، سوم زمینه قبل از تولد بچه است که مادر در اون دوران اون نوع فعالیت هایی که لازم بود ایجاد کنه ایجاد کرده برای بچه یا نه که الان این اتفاق بیفته. یکیش بحث اتفاقا نوع زایمانی است که اتفاق افتاده برای بچه. اینها دست به دست هم میده، کنار هم قرار میگیره. اون موقع این بچه مثلا تو 3 سالگی میتونه به عنوان یک بحثی که استثناءن این کار رو انجام بده. اما میخوایم کلی بگیم، به صورت طبیعی بگیم، میگیم علمی اینطور نیست که بگه همه بچه‌ها یک نواخت میتونن. کار درستی هم نیست. چرا کار درستی نیست؟ چون واقعا ممکنه مادر اصلا حواسش نبوده در دوران بارداری زمینه‌های این رشد آموزش زبان رو براش آماده بکنه، زمینه‌های جسمیش رو آماده بکنه. بعد حالا متولد شده در موقع زایمان مثلا ایشون در فلان ماه نباید سزارین میشده، در فلان روز نباید سزارین شده، مثلا مثال میزنن، فرض فرمایید امروز فرض 20 ماه فلانه، ایشون بایستی که 20 ایشون سزارین بشه، 19 سزارین شده.
بسیار تأثیر گذاره.
یا نه 22 فرض فرمایید اومدن دو روز با تأخیر به هر دلیلی، حالا اینم اتفاق میفته، جالبه. ببینید پس بین طبیعی به دنیا آمدن یا نه غیر طبیعی به دنیا آمدن بچه اینقدر نقش داره، چه برسه بقیه مطالب. پس بنابراین عرض کردیم 2 حالت داره، یکیش عرفیه که اگر گاهی دیدیم ایما را گول نزنه که یه جایی بیان چه قرآن حفظ کرد، یه جایی از آموزش زبان دید، چون اینه خیلی 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 نادره، به خاطر این که استثنان اون مقدمات اتفاق افتاده، ها یا دانسته یا ندانسته. ممکنه واقعا مادرم خیلی با مطالعه این کارو نکرده ها، اتفاق افتاده براش. یه وقت بحث علمیه. انظر علمی هم چی که فرمودید، از سالها بله این کار میکنن، ولی بعدها خیلی آسیب هاست. من تعدادی از این آسیب ها رو وقتی نقل الان بکنم، خود خانواده ها متوجه میشن که کار اشتباهشون کجاست. مثلا بچه ها گاهی تا مثلا 3 سالگی هیچ لکنت زبان نداشته، تا 4 سالگی هیچ لکنت زبان نداشته، اما الان داره، یکی از آثارشه. یعنی بر روی اون قسمت های از حافظه، بر روی اون قسمت های از مغز اثر منفی گذاشت. حالا نمونهش اینجا میبینیم که لکنت گرفت. ساده کنارش ند نشیم بگیم یه لکنت گرفته. این لکنت ثمره خیلی از تغییراته که اتفاق افتاده. این مغز باید حالا خیلی کارکردها براش در نظر بگیریم تا بخواد دوباره برگرده به حالت اصلیش،
و خیلی از فرصتها رو از اون کودک میگیره،
میگیره ازش. پس یه نکته. نکته دوم این که، یا شکل اثر دومش رو عرض بکنم، اینا معمولا نسبت به درس خوندن، نسبت به فعالیت‌های متناسب با سنشون استنکاف نشون میدن. میگه من از درس خوندن بدم میاد، اینو ساده کنارش رد نشیم. من از نمیدونم آموزش فلان بدم میاد، اینا ساده کنارش رد نشیم. این هم یک نوع زدگیه. البته برمیگرده به مسائل اون روحی روانیشون، که اینم باز آسیب‌های خاص خودش رو داره، و چه بسا اینا خیال کنن به خاطر چیزی دیگره. نه، از اینجا شروع شد، اون مقدمات نتونستیم اجرا کنیم واقعا. و یا فرض فرما یه نمونه دیگه عرض بکنم، اینها دوچار یک نوع واکنش‌های منفی به تغذیه میشن، و از نظر جسمی هم واکنش ها پیش داره. خب ببینید، اینها را نباید به گردن زمانه بندازیم، به گردن تغذیه بندازیم، به گردن ارزم بزرگ شما بیماری ها بندازیم. ما زمینه را بد ایجاد کردیم. پس یه نکته بسیار مهمی اینجا هستش که خداوند متعال برای هر مقطعی از سن یک موقعیت خاصی را اگر آموزش داده، ما مقطع سن رو باید در نظر بگیریم. علم هم اون روز این رو کار کرده، خوشبختانه علم روانشناسی در این مطلب، علم تعلیم و تربیت در این مطلب خوب کار کرده. یعنی واقعا مطالب درست زیاد دارن که اون چی که ما در قرآن اطلاعات داریم همون رو داره رسیده بهش. و یکی از مواردش همینه که میگه متناسب با سن مراقب باشیم. سن هم 3 سالگی و 4 سالگی و 5 سالگی و 6 سالگی سن آموزش زبان دوم نیست. البته ممکنه که بگه که من رفتم فلان کشور بچه‌ام یاد گرفت، او آموزش نیست، مراقب باشیم اینو تطبیق ندیم به این. او در حقیقت پرورشه، آموزش نیست، او تربیت شد. الان فرقش چی هستش؟ متاسفانه وقت نیست که دیگه بهش بپردازیم، فقط اشاره کنم. ببین، اون رفته با دوستاش بازی کرده، همراهی با دوستاش، بعد تلویزیون روشن میکنه، فرض فرمایید اون زبان را میگه، تاکسی میره همون زبان هست، تو فروشگاه میره همون زبان
هست. در واقع اکتسابی بهش میرسه، خیلی آموزش بهش داده نمیشه.
بله، آموزش نیست. کسی نمیده بگه این را تکرار کن، اینا نمیدونم بگو، اینا نمیدونم. یعنی اون شناختی اینطوری بهش نمیدن که بر روی مجموعه از حافظه ها کار کنه. قسمتی از حافظه اونجا کار میکنه.
این مورد تاییده؟
این قسمتش کار نداره.
چون که استاد، یکی از صحبت هایی که همین کلاس ها و آموزشگاه زبان انجام میدن، میگن که ما به صورت اکتسابی آموزش میدیم. یعنی اینطوری نیستش که به فرض بگیم فعل و فاعل چیه.
نه،
انقدر در محیط قرار میدیم بچه ها رو تا همونطوری که شما فرمودید انگار توی کشور خارجی هستن یه اتفاق براشون میفته. آیا این روش تدریس زبانهای خارجی به غیر همین، مخصوصا زبان انگلیسی، این درست هست یا نه؟ چون میدونم دغدغه خیلی از خانواده‌ها.
هیچ کدام از زبانها اینطوری نمیشه تدریس کرد، هیچ کدومه، چه عربی چه انگلیسی فرقی نمیکنه. ببینید، اونی که میره تو کوچه و بازار با بچه ها بازی قرار میگیره، معنی داره. معنیش چیه؟ ببینید، بچه بنده جناب عالی میره، فرض فرمایید در جایی که همشون مادری انگلیسی زبانه، این با اونها هم رنگ در صوت هم به تعبیری اون حافظه شنواییشون اینا بالا میره،
درست،
حافظه شنواییشون بالا میره، اون تو اون قسمت پیش میرن. ولی این که حالا فرزند بنده و جناب عالی رفته توی کلاسی، اونا هم از جمله فرزندایی هستن که تازه از صفر شروع کردن، این چه جوری در فضا قرار دادنه؟ یه نفر داره یه چیز جدید میگه دیگه، بچه ها این لیوانه، به زبان فلان میشه این، خب این آموزشه. ولی وقتی که بچه ها دور هم نشستن با هم دیگه دارن لیوان رو مثلا اسم میبرن، خودکار رو اسم دیگه میبرن، این بچه ها میفهمن که اون لیوانه. این تو بحث اکتساب عرض کردم حافظه شنواییشون به صورت غیر آموزشی اکتساب میگیرن، دقیقا مثل زبان مادریشون بوده، کسی تو زبان مادری نیمد براشون آموزش بده به این شکل، اون حالت پرورش پیدا کردنه. پس بنابراین تا این سن 9-10 سالگی هر نوع آموزشی میدن ممکن هست هم رشد بکنه، اولا که رشدش خیلی خبری نیست، یه جایی قطع میشه. اگر هم بگیم چنان پدر مادر مصرن، اینقدر آدمای منظمی تو این قضیه سر ساعت ببرن کلاس و سر که سر برگردن رو باش کار بکنند، و میگیم که این کوشش و تلاشیست که متاسفانه ثمرش میشه خیلی از اختلالات، باید برگردیم به موقعیتی که تو سن اتفاق میفته، بایستی اون قدرت شناختش بالا بره، بایستی که اون تشخیص و تطبیق بالا بره. سنی که این تشخیص و تطبیق و تحلیل و اینا میره سنیست که ریاضی بفهمه، چه سنیه؟ 9-10 سالگیه که ریاضی رو بهتر از هر زمانی میفهمه. پس این نکته بسیار مهمه که از این سن شروع بشه. حالا یکی میگه نه خیر الا لابد من میخوام 4 سالی بفرستم، خوب بفرستم، ما که مانع نمیتونیم بشیم و چیزی هم نخواهیم گفت، بخاطر اینکه خب این بزرگوارا یک اشتباهی میکنن، بعدها ممکنه اشتباه واقعا متوجه نشن، یه هم چاله داره. و در صورت جنبندی این بحث عرض بکنم اینه که نه، اونایی که تو سن 3 و 4 و 5 و این حرفا میبرن کلاس، بخوای یا نخوای اون کلاسه، اون آموزشه، هیچ کدومش اکتسابی نیست. اما نهمین موردی که خدمتشون عرض بکنیم، طبیعت را خوب تو این سن درک میکنن، آموزش آنچه که در سایه طبیعت است، آنچه که در سایه مطالبی مربوط به طبیعت هست، این سن الان موقعیتش خوبه به چند دلیل. دلیل اول این که علاقهش دارن، واکنش منفی ندارن. دلیل دوم این هستش که خوب میفهمن. دلیل سومش این هستش که در تطبیق دادن اون قدرت حافظه‌ای که داره تازه شکل میگیره و فعال میشه، تو قسمتایی که مربوط به این قسمت میشه همراهی میکنه. این دلایل مختلف کنار هم هستش. پس ما آنچه که در ارتباط با زمین و آسمان هست، از آیات قرآن هم تو این زمینه بحث‌های مفصلی داریم، بهترین وقت تو این قضایا کار کنیم. ببینید مجموعه کتاب‌هایی که قبلاً ها تحت عنوان قرآن و طبیعت آیه بیازار شیرازی که دهه 50 می نوشتن، بسیار بسیار کتاب‌های خوبی هنوز که این نوع کتاب‌ها را این دم الان چقدر چاپ میشه، چجور تجدید چاپ میشه، شبیه به این نوع به اصطلاح کتاب ها میتونه بچه ها را توی یک موقعیت بسیار جدیدی را قرار بده، از نظر این که آنچه که مربوط به طبیعته، اعم از زمین و زیر زمین و آسمان ها و امثال هم، اون موقع این یه خوبی که داره، آیات و روایاتی که مربوط به اینه بهتر میفهمن، لذا خوب حفظ قرآن تو این زمینه براشون اتفاق میفته، چون آیات این چینی رو خوب درک میکنن، حفظ قرآن هم خیلی راحت براشون هست. در حقیقت میتونیم بگیم نوعی اکتساب اون هم، نه حفظ. چرا؟ چون که ادراکاتش فعال میشه برای مجموعه بحثایی که تو دریاها هست، اما از وجود آنچه که در دریا هست، مثل ماهی ها، مثل جلبک ها، مثل خیلی چیزای دیگه که اونجا اتفاق میفته، یا بحثی که استفاده میتونیم از دریاها بکنیم، بحث چرا کشتی خداوند مثال زده و امروزه کشتی استفاده میکنیم، چرا خداوند در بحث دل زمین بحث روی رو، منیزیوم رو، بحث کبریت رو، بحث آهن رو، بحث به اصطلاح آلومینیوم رو در قرآن همه اینا مطرح کرده، چرا چراییاش روشون رو بهتر روشن میشه. بعد میفهمن که این دنیای مادی امروز اگر بخوایم ازش درست استفاده کنیم، خط و سیرش تو قرآن هست و کمتر مورد به اصطلاح غفلت قرار میگیره برای اون. پس اونها به این نکته هایی هستش که خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد.
بسیار عالی. اصلا بحثمون تمام هست در رابطه با ویژگی عقلی یادمه داره؟
تمامه ولی
تمام. بسیار عالی. اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم. دوستان عزیز ارجمند یه بخشی رو ببینیم برمیگردیم همراه شما هست.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد بدین گونه که از خطایش درگذرد و برای او دعا کند تا رابطه‌اش با خدا برقرار باشد. بهار الانوار جلد 104 صفحه 98.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. تشکر میکنم که با برنامه خودتون در تماس هستید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو به دست ما میرسونید. این برنامه برای شماست. با نظرات، پیشنهادات خودتون باید جلو بره و ما هم رسالت اصلیمون یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که پاسخ به سوالات شما بزرگواران هست. خیلی ممنونم که از طریق پل‌های ارتباطی با ما در تماس هستید. خیلی سوال داریم استاد، به اینا بپردازیم. دو تا سوالم از برنامه قبلی مونده که بعد قول نشیم. مبینه خانم از عراق فرمودن که با سلام لطفاً بفرمایید چگونه باید عادات بدمون رو ترک کنیم.
بحث عادات همچنان که اسم خودشون به یدک میکشن بر حسب یک نوع تمرین زمانه به وجود اومده. یعنی میخوام اینه بگم واقعا بحث مضراتش و فوایدش برای انسان خیلی روشن نیست، صرفا عادت میکنه. عادات هم بعضیاش خطرناکن بعضیاش فاجعه‌ن. یعنی چجور؟ یعنی بعضی از این عادات که عادتهای بسیار بسیار ناجورین که بهشون میگن فاجعه، واقعا زندگی انسان را بدون این که خودش بخواد، بدون این که خودش دوست داشته باشه، بدون این که خودش متوجه بشه، جالبش اینجاست خودش متوجه نمیشه، میبره انسان را به اون سمت و سویی که متاسفانه از مجموعه امکانات خدا دادی در این دنیای پهناور نمیتونه استفاده بکنه که هیچ، بلکه بر علیهش میشه. یعنی هر جای دنیا آقای رضوانی پا میذاره گویا انواع بدی ها بهش حمله میکنه، اما نمیدونه از کجا داره میخوره. هر شغلی رو آغاز میکنه گویا همه بر علیهش شدن که این شغل رو اذیتش کنه، ناراحتش کنه، شکستش بده. این حسب اون عادت هاست که اصطلاحاً عادت های غلط اسمش میذاریم، خیلی کلی برای هر دوی، چون هایی که فاجعه آفرینن چون هایی که خیلی بعدن، فرقی نمیکنه، همشون میگیم عادت های غلط. ولی واقعا بعضیاشون اینطوری هن که انسان رو به یک جایگاهی میبرن که از زندگی سیرش میکنه، خودش متوجه نیست. شما ببینید بعضیا شنیده این در فلان کشور یا فلان شهر دست به خودکشی زد. این دنبال چیز خاصی ندویم، دنبال این نریم ببینیم مثلا فرض کنیم چرا این کار کرد، آدرس غلط نریم به تعبیر دیگه، آدرس خیلی روشنه. این یک مجموعه از عادتهای غلط تو زندگیش هست، بدون اینکه متوجه بشه میفته تو دام این قصه. یعنی تا این حد مطرح هستش عادتهای غلط. پس عادتهای غلط اینطور نیست که آموزشی باشه صرفا، خیر، یک مجموعه کشش داریست که انسان را دنبال خودش میکشه. و البته اینجا والدین باز نقش اول را داره، بعد از والدین اطرافیان دیگه هستن که انسان را تو اون سمت و سو میکشونن. خب فرمودن چطوری از اینها خودمون رو برهانیم؟ چون عادت‌های غلط فراوون متاسفانه، ما نمیتونیم الان یه مثال بزنیم برای یکیشون، باید کلی باز جواب ایشون بدیم. بلی، اگر یکی از این عادت‌ها می‌فرمودن، ما متناسب با او یک مجموعه راهکارهای اختصاصی رو باید عرض می‌کردیم، ولی چون کلی فرمودن، راهکار کلی رو باید تقدیمشون بکنیم. یکی از به اصطلاح راههایی که برای عادت‌های غلط از بین بره اینه که ما مجموعه کارهای درست، یا به تعبیر دیگر اون چه که برای زندگی کردن درست هست به اون بپردازیم، که چند تاش پایه است. اون چند تا پایه رو ابتداعا انجام بدیم. پس اولین راه حل انجام راهکارهای پایه زندگیه به اصطلاح. اون چیه؟ یک، نظمه. یعنی واقعا هر چه تلاش بکنیم هر کاری را در وقت خودش انجام بدیم، هر کاری را در وقت خودش انجام بدیم، خیلی از این مشکلات و عادتهای غلط از بین میره. مثلا نماز رو واقعا اگر مشکل خاصی به وجود نیامده در وقت خودش به جا بیاریم. خب فرض کنیم ایشون در یه شرایطی است نماز مغرب را فقط میتونه بخونه، عشاش رو میتونه بگذاره، خود تو فضیلتش میخونه، قضا که نمیشه، اونا میشه وقت خودش اتفاقا. ولی این مغربه رو نگذاریم بیفته تو نماز وقت عشا، یکم چه حالتی، این میشه نظم در عبادات، موقعیت هر چیز در زمان خودش به تعبیری. خوابه، آقا خواب گفتن از این موقعیت تا اون موقعیته، این انجام بدیم. خب اگر ما اومدیم تو نظم، خود به خود عادتهای غلط مثل دیر خوابی، مثل کار رو فراموش کردن، مثل کار رو انجام ندادن که عادت کردیم، میخوام بگم بعضی حالتها تنبلی نیست، بحث عادت کردنه، کار رو پشت سر گذاشتن میکنه که خیلی تنبله، نه اون الان به وقتش نمیتونه کار انجام بده، یه همچه حالتی شده،
اهمال کاری میکنه.
بله، پس بنابراین همچه که فرمودون اهمال کاری جای تنبلی رو گرفت، بعد شریع به تنبلی خودش نشون میده. نه، پس یکیش نظمه، هر کاری رو به وقت خودش. اگر بخوایم این کار کنی یه مدتی با نوشته عمل کنیم، یعنی نوشته جلومون باشه، فرض و فرمه یه یادداشت کوچیکی تو جیبمون باشه، واقعا هر کاری رو تو وقت خودش، تو ساعت خودش دائم هم نگاش بکنیم، هر نیم ساعت یک بار، 20 دقیقه یک بار اگر شد نگاش هم بکنیم، تا یه مدت کوتاهی البته ملکه میشه برامون. پس یکی نظمه. دومین چیزی رو که هست که میتونه این برای ما به اصطلاح دقیق بکنه، یه چیزی تو دستمون بنویسیم، یا نه تو شیئی که جلومون هست، اگر پشت میز نشستیم رو میزمون تحت عنوانی که واقعا راست بگو. این راست گفتن خیلی از مطالب رو حل میکنه، خیلی از مطالب. پس بنابراین اینم نکته دوم که پایه است، راست گفتن آدم را میبره تو عادتهای درست. عادتهای غلط مثل شوخی بده، مثل فرض فرمایید که دروغ گفتنه، مثل فرض فرمایید غیبت کردنه. این گاهی واقعا بر اساس عادتی طور شده، عمدن که غیبت نمیکنه که، یعنی بحث سر اینه، عمدن که خدای ناکرده پرخاش نمیکنه که، عادت کرده و پرخاش کرده. ولی وقتی که بحث راستگویی بیا خیلی ریشه اینا را میزنه، اصلا میندازه بیرون. اینم دومیش. سومین چیزی رو که عادت‌های غلط رو از بین میبره، شاید تعجب بکنن، بحث انرژی جسم رو معیار و به اصطلاح نرمال نگه داشتنه با صبحانه درست میل کردنه. یعنی این که صبحانه هایی که پروتئین دار هستن، نه قند دار هستن، پروتئین دار هستن. وقتی میگیم پروتئین دار، فوری نه این سراغ گوشت. بهترین پروتئین هایی که دو نوع آدم باید مصرف بکنه، بهترینش دو نوع آدم، یکی مادرای بارداره که اگر میخوان جنین پرمغز، جنین با استخوان قوی، جنین با شاکله صحیح رشد به وزن و قد مناسب ماه پیش بره، میگن اون نوع پروتئین هایی هستش که صحیح هستن. مثل چی؟ مثل مجموعی از حبوبات و قسمتی از سبزیجات. این بهترین هستن. بنازیم به اسلام، چقدر اسلام نهی کردن از زیاد خوردن گوشت، خیلی نهی کردن. چرا؟ چراش اینجاست که اون نوع پروتئیناش پروتئین صحیح نیست، پروتئین اینجاست. پس این یک نوع مادرهای باردار هست، نوعش آدمهایی که عادت غلط دارن. واقعا گویا این رژیم غذاییشون مثل یک نوع دارو اصلا براشون، که جسم باید به نرمال قرار بگیره که بتونه تو ساعت مغز یاریمون بده، تو ساعت اراده یاریمون بده، تو ساعت تصمیم گیری و تشخیص تصمیم یاریمون بده. پس جسم از درون باید همراهی بکنه که یکیش مغزه، مغز جز جسمه. جسم به تعبیر وقتی میگیم اصلا کل جسم به معنای اصلیش همون خود مغزه، که اون وقتی خوب کار نکنه بقیش کارایی ندارن اصلا. پس این خیلی مهمه که ما این سبک زندگیمونو ببریم اصلاح کنیم از صبحش، که دقیقا از پروتئین ها بیشتر استفاده بکنیم، که من از کردم از خانواده حبوبات، غلات و سبزیجات. و سلام. حالا یکی ممکنه سوال کنه، چون این سوالا معمولا میپرسن، میفرماین اگر بخوایم از گوشت استفاده کنیم، خانواده گوشتی، بسیار حداقل، بسیار حداقل استفاده بشه، چون بحث سر اینه که این جسم با قدرت کامل پیش بره و اگر اون جنین قدرت کامل پیدا کنه، بحث کامل بودنشه. ببینید ما وقتی کامل میگیم، بعضی کامل ها کافی هن، بعضی کافی هم نیست. مثلا شیر، خب شیر غذایی کامله، ولی آیا برای من و شما هم کافیه؟ نه. چرا؟ چون سن اجازه نمیده ها. برای اینطوری 6 ماه اول بچه کافیه، غذای کامل کافی برای 6 ماه. 6 ماه که گذشت میگن کامل هست اما کافی نیست. یعنی چی آقا؟ وقتی کامله چرا کافی نیست؟ میگه ببین اون نوع ویتامین هایی که ما میخوایم بگردیم برای یک سنی، مثل سن 6 ماه اول، برای اون سن کامل و کافیه. معناش اینه که کامل بودنش دی تعدادی که نیاز داره، اما 6 ماهگی به چیزای دیگه نیاز داره که تو اون پیدا نمیشه حالا اندازش. من میخواد میگه کامل هست ولی کافی نیست، چون مناسب با سن نیست. اینجا هم اینه، مجموعه از پروتئین ها که عرض میکنیم اینجاست، تو گوشت نیست اون چیزایی که میخوان استفاده بکنن. اینم 2-3 آخرین قسمتی که عرض کنم خدمتشون، که بخوان تو این قسمت اراده در خودشون باید بدمن، یعنی میخوان اون عادت ها را از بین ببرن. به تعبیری اعتماد به نفس، عزت نفس تمرین داره، یه 10 تا گام داره، گام اول، گام دوم، گام سوم، کلان دیگه متاسفانه وقت نیست عرض بکنم، قبلانه اینو عرض کرده ایم. 10 تا گام داره، باید گام اول، دوم، سوم هر کدوم در جای خودش برداشته بشه. اون 10 تا گام اعتماد به نفس را هم بردارن کافیه انشالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. زهرا خانم از کرش فرمودن که با سلام، پسر پسر بچه 5 ساله هم وارستگی شدیدی به من داره و در زمان بازی میخواد منم پیشش باشم. وقتی هم مهد کودک میره بدون من نمیمونه و گریه شدید میکنه، چی کار باید بکنم؟
اول این که جواب هیچ بهانه داده نمیشه، از گریه کردنش هم نترسیم، اون گریه کردن ها آسیب نمیزنه. نگیم مثلا یا خودش زمین میزنه، بارها عرض کردیم آسیب نمیزنه. حتی اگر سرش به جایی زد، مراقبه کدام قسمت از سرش بزنه، واقعا میفهمن. قبلا توضیح دادیم چطوری اینا کدام قسمت از سرشون هم زمین میزنن یا به دیوار میزنن. پس نترسیم، جواب بهانه‌شون رو ندیم. نکته بعدی این هستش که حتما موقعهایی که الان داره بازی میکنه، ما در دورا دور میتونیم باش حرف بزنیم، در ارتباط با نوع بازیش، در ارتباط با چیزی که خودش میخواد، فاصله بگیریم و باش حرف بزنیم. مثلا فرض مثال زدیم قبلنم، فرض فرمایید اون توی حال پذیرایی که امروزه معمولا اینطوری خونه ها داره بازی میکنه، مثلا خانم توی اتاقی است، توی فرض کنیم آشپزخونه است، توی فرض فرمایید کتابخونه اش، هر چی اونجا داره مثلا کار خودشو میکنه، با ایشون داره حرف میزنه. گاه گاهی باید همدیگه رو ببینن، این خیلی مهمه. یعنی این بچه وقتی مشغول میشه، اول شنواییش براش مهمه که مادر حرف باش میزنه، دوم اینکه گاهگاهی ببینه اون هستش. از نظر دیدنی هم این گاهگاهی خیلی مهمه. پس بنابراین این نباید دائم در دیدش باشه، گاهگاهی. نکته بعدی این هستش که این بچه متاسفانه زیادی بهش توجه شده، زیادی یا بهش محبت شده. محبت اگر بگن نبوده، قطعا توجه زیادی هست. اینو باید کمش کنیم، چاره نیست، بگذاریم خودش واقعش. مثال میزنم، الان کفش میخواد بپوشه، نباید کمکش کرد. مسواک میخواد بزنه، نباید کمکش کرد، باید راهنماییش بکنیم. اینطوری مسواک بزن، ما میزنیم تا اون بزنه. ما بند کفش میبندیم تا اون بند کفش ببنده. لباس میخواد بپوشه، بزنیم خودش بپوشه. بزنیم خودش اراده کار خودشو پیدا بکنه. چرا؟ تا وقتی که رفت توی جمعی احساس بکنه از عهده کار خودش برمیاد. از عهده جمع جور کردن کیف و کفش خودش برمیاد مثلا. لباس خودشو میتونه خوب جمع جور کنه. پس اینه که این کارا رو هم بگذاریم خودش انجام بده. و مهمتر از همه اینها، اگه واقعا الان غذا میخوره و به همراهی اعضای خانواده که هیچ، اگر یه وقت نمیخوره ما حول ولا برمون نداره، دنبالش نرا نیفتیم، اصرار نکنیم. اون اصرار کردن یعنی توجه اضافی، توجه اضافی یعنی اراده ازش میگیره، جرأت ازش میگیره، موقعیت شناسی ازش میگیره. این تازه آی رضوانی، تازه این مادر یه اشکال ازش دیده. این بچه اگر بره جوانی چه خبر میشه؟ اگر بره بعدن ازدواج بکنه چه خبر میشه؟ متاسفانه ما اونجا رو نمیبینیم. در اثر این، حالا اینطوری بگیم که ترس از عدم حضور مادر، بعدها تو تصمیم گیری ها چه اشتباه های بزرگی میکنه، به واسطه این که یا خوب نمیتونه بفهمه یا میترسه اگر نشود ضرر میکنه، بعد یه دفعه یه اقدامی میکنه که نباید اقدام میکرد. عامل بسیاری از خطاهای ما ترسه، بسیاری از مشکلات ما عاملش ترسه. قبلا هم عرض کردیم اینا رو. به همین خاطر در قرآن کریم ما راه هشدار میده از این جدا بشیم، بریم به سمت شجاعت. برای همین حضرت امیر علیه السلام وقتی که برادرش عقیل فرمودن که بعد از زهرا سلام علیها ازدواج بکنه، فرمود برو از طایفه ای برای من زن انتخاب کن که شجاع باشن. این شجاع بودن برای شمشیر زدن نبوده که، این شجاع بودن برای جنگایی که با کفار میشه نبوده که. بس اینه، اون میخواد فرزندی از منزل یا از دامن این علی و این زن اتفاق بیفته، بیاد که حضرت ابوالفضل علیه السلام بشه.
درست.
که تو این مسیر بایستی که بتونه موقعیت شناس خوبی باشه. ببین شجاعت حضرت ابوالفضل نبرین فوری تو شمشیر زدن، شجاعت حضرت ابوالفضل در موقعیت شناسیشه. یعنی به وقت میفهمه امامش کیه، به وقت میفهمه که چجوری از امامش اطاعت بکنه، به وقت میفهمه چطور از پدرش اطاعت بکنه. اینا این وقت شناسی شجاعت میخواد که کم و زیادش نکنه. لذا یه تصمیم اقتصادی میگیره این بچهشون چند وقت دیگه. باید اون تصمیم اقتصادی ببینه باید نه یا آری. تو نه شجاعت میخواد، تو آریش هم شجاعت میخواد. یه موقع فکر نکنه اگر انجام ندم بیچاره میشم، بعد اگر نه انجام بدم بیچاره میشم. تو هر دوش ترس میکنه هست، شجاعت هم باید باشه. پس این نکته بسیار مهمیه که اون زیادی توجه رو هم بردارن. آخرین نکته ای که عرض بکنم این که واقعا بچه رو با بچه های دیگر هرچی بیشتر بگذاریم بازی کنه، تکی بازی نکنه، خصوصا با بازی های الکترونیکی که امروز هست، که وقت باشه انشالله آسیب هایی که احسا کردن خود کشورهای غربی دانشمندانشون که چقدر جالبه طبقه بندی کردن، چقدر این بازی های الکترونیکی اشکال داره، چقدر اشکال داره. بچه وقتی بازی میکنه بایستی که عضلاش فعال باشه، گوشش فعال باشه، زبانش فعال باشه. باید در حقیقت در یه جا نشینه که هیچ، بلکه ارتباط اجتماعی بگیره با زبان، با شنیدن، گفتن و انجام دادن. اینا رو انجام بدن تا اون حالت
هست. برای مهدشون باید چیکار بکنن؟
اگر این کار رو انجام بدن، این خود به خود تو مهد حل میشه. بعد
درست. بسیار عالی. خیلی ممنونم استاد ازتون. زهرا خانم از مشهد فرمودن که استاد کرمی، خانواده شوهرم مذهبی هستن اما خانواده ما نه. پیشنهاد شما برای این که ما در زندگی به مشکل نخوریم چیه؟
عرضم به حضور ایشون که این نوع موارد خوشبختانه در طول تاریخ زیاد بوده. یعنی میخوام اینه بگیم تجربه دیرینه‌ای تاریخی وجود داره تو این قضیه. به همین خاطر کتاب‌ها نوشته شده، خاطراتی نوشته شده. یعنی میخوام بگم تنها خانواده ایشون و خانواده همسرش اینطوری اتفاقی کنار هم قرار نگرفته که بیاد الان نگران بشه.
راهکار داره.
بعضی ها مثل ایشون فرض فرمایید انسان فهیمی بودن، اومدن زندگی خودشون رو اون فراز نشیب هایی که داشته و به صحت رسیده تبدیل به خاطرات خوبی کرده. خب درس شده برای آینده ها، مراقبت کنن، تجربه شده برای آیندگان، در حقیقت یه ذخیره است. خب چی گفتن؟ اولین نکته های من این مواردی که عرض میکنم یه مدار شمرده تر عرض میکنم که احیانا اشتباه نکنن، دقیق انجام بدن. اولین نکته‌ای که هست این هستش که در انجام آنچه که مربوط به مسائل مذهبیشون هست ابتداءً سختگیری نداشته باشن نسبت به خانواده. مثال، خانواده شوهر الان اینطوریه که فرض فرمایید واقعا همشون محجبن مثلا، اما خانواده دختر خانم همه محجبه نیستن. اینجا اگر فرض بخواد آقا پسر بگه که من میخوام نمیام چون همه محجبه نیستن، مشکل ایجاد میشه. بلکه باید چه کار کرد؟ اینجا که سختگیری میخواد اینجاست، به جای عدم ورود به همچون مجلسی بیاد مجلس رو تغییر بدن به شکلی دیگر. ببینید این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی میگه مثلا من توی زمان فلان میتونم ورود پیدا بکنم یا در وقت فلان میتونم من ورود پیدا بکنم، دقیقا وقتی است که در حقیقت یه نوع پوشش مناسب اتفاق میفته برای خانوما، یا یک نوع تفکیک بین خانم و آقا اتفاق میفته. این که بگه من نمیام الا لابد به خاطر اونه، این به هم میریزه، چون اونا هنوز اون نوع رفتار رو به عنوان این که اشکال نداره تو ذهنشون جا گرفته.
درست.
خب ما نمیتونیم بگیم اشکال داره، چون اون متوجه نیست، نمیدونه واقعا. فکر میکنه بگه چه اشکال داره. یه بنده خدایی میگفت که رفتم منزلی، واقعا به عنوان مشکل مطرح میکرد اینا.
درسته.
گفت که یه خانم اومد، دیدم یا حضرت عباس این کیه دیگه، فوری رو چشمام گرفتم. گفت این دوستم بود. خودش میگه گفتم یادت عباسا. گفت که این آقا دوستم بود، دیدم خانمش اینطوری اومد، یه دفعه رو چشمام گرفتم. بعد یه گفت چی شد؟ گفتم فوری به خود اومدم. گفتم که ایچی اینجا یه مقداری فشار بدم الان خوب میشم. گفت یه دفعه سرم انداختم پایین. گفت یه دفعه گفت آقا مشتبا، زد محکم روی پای برهنش که این پای برهنه منو کیو کشته؟ این شوهر من همش میگه یه جورابی بپوش یا یه شلواری بپوش. نه، شما که آدم عاقلی بگو این چه مصیبتی بار آورده. ببینید واقعا و تشخیصش اینه ها.
بله.
به تعبیر فرهنگش اینه. این تا این فکرش تشخیصش رشد نکنه، به جای خودش قرار نگیره تو اون مسیر دیگه، میگه چه اشکال داره، مثل میمونه. یکی اصلا توی یه کشور دیگه بنده خدا اصلا لخت مادرزاد را میره تو خیابون. چرا؟ چون فکرش فعلا اونه. بله، شما به عنوان یک فرد متدین اینو حرام میدونید. چرا حرام میدونید؟ ممکنه ده ها مسئله ذکر بکنید، ولی اون ده ها مسئله اصلا براش مطرح نیست. مثلا یکیش بحث حیا و بحث بعدهای امنیت جنسی بانوان و امنیت چی و امنیت چی امثالها، واسه ممکنه براش مهم نباشه. پس اینا یه فرمایید اون بزرگواران از دید خودشون که مذهبی نیستن، ممکنه الان مثالی که زدم تو اونا نباشد اصلا، من مثال زدم، ممکنه اصلا بحث حجاب واقعا اونا حجابشون خوب باشه. من مثالی میزنم که معمولا بیشتر اتفاق میفته. پس یکیش اینه، مقاومت به صورت زیرکانه باشه، نه به صورتی که بتونه دعوا ایجاد بکنه، فاصله ایجاد کنه. این یکی. دوم اینه که هر دوتاشون گوش خوبی باشن. یعنی چی؟ وقتی منزل فامیل میرن خوب گوش بدن و به ایشون، زهرا خانم به شوهرشون بفرماید که ایشون مراقب باشه شوهرش گوش خوبی باشه. یعنی اومد خونه‌شون، اونا هرچی که حرف میزنن ابتدا، الان وقت نصیحت کردن نیست، وقت توضیح دادن نیست، وقت عرضم اشکال کردن نیست، الان خوب گوش بده. چرا خوب به گوش بده؟ چون ابتداءن بایستی که این دوتا فکر با هم همراهی بکنه، این دوتا فکر با هم کنار هم قرار بگیرن. پس این نکته دوم هست که در حقیقت خوب گوش بودن، اون الفت، اون مهربانی برای تا خانواده وجود میاره، فعلا درگیر نمیشن. سومین نکته، این هستش که این خانواده یه چیزایی میخواد بالاخره بخوام یا نخوام. مثلا فرض فرمه میگه اگر مهمونی بدیم باید این شکل باشه یا اون شکل باشه. تلاش این دو بزرگوار برای مهمانی ها خیلی مهمه. مثلا اگر میتونن مهمونی را بیرون از منزل بندازن. چرا؟ چون اتفاقایی که تو منزل میفته دیگه توی رستوران نمیفته. مثلا توی پارک نشستن دور هم فرض کنین تفریح هم میکنن، اتفاق نمیفته. یعنی فضا را عوض بکنن. اینم یه نکته است. نکته بعدی بحث‌های اعتقادی است ممکنه پیش بیاد. برای اینکه بحث‌های اعتقادی درگیر با هم نشن، الان این دوتا عروس و داماد مطرح هست. فعلا این دوتاشون با هم خوشبخت باشن واقعا و همراه با هم باشن. این دختر خانم قطعا وقتی که میره تو این خانواده مذهبی خیلی تفاوت‌ها را میفهمه. خیلی تفاوت‌ها. میفهمه مثلا تو خانواده خودشون خیلی چیزها نیست اونجا هست. اما ممکن هم هست بعضی چیزها را ببیند و چون تو خانواده خوشنوده تو ذوقش بزنه. اینا چیزایی هستش که خیلی باید مراقبت کرد و باید دوتاییشون کنار هم بتونن حلش کنن. راهش چیه؟ راهش اینه که خواهر بزرگوار، شما باید مقاومتر، آقاتون باید صبورتر بشه. راهش برگردیم همون سوره کهف آیه 28 رو چه کار کنیم؟ رفت و آمدتون با خانواده شوهرتون بیشتر کنید. رفت و آمدتون با دوستهای مذهبی و متدین خانواده شوهرتون رو بیشتر کنید تا مقاومت شما بالا، صبوریتون بالا. از اون بر ارتباط خانواده هاتون با هم کم کم وقتی اتفاق افتاد یه رنگ شدن، همراه شدن بهتر اتفاق میفته.
درست. استاد فکر میکنم 2 دقیقه زمان داریم. یه سوال اومده و خیلی خواهش کردن که حتما جواب بدید. سلام، دوستم یک دختر کلاس اولی داره که خیلی توی خوندن مشکل داره این دختر خانم. و البته همطور انجام تکالیفش. بچه فوق‌العاده زرنگی اما خیلی مغروره و اصلا جواب نمیده که متوجه بشیم که چیزی رو میدونه یا نمیدونه. از هیچ کس هم حساب نمیبره و خیلی هم حاضر جواب هست. معلمشون هم اصلا سختگیر نیست. اگر تکالیفش رو انجام نده هیچ چیزی بهش نمیگه. ما باید چی کار بکنیم؟
خب این که فکر کنم من باید چند تا سوال بپرسم. این چند تا سوال برای ما بفرسته.
درست.
که متناسب با اون جواب بدیم. سوال اول ما اینه که ایشون آیا فرزند اول هست یا نیست؟ یک. دو، سوال دوم این هستش که آیا فورسپسی هست یا نیست؟ سه، سوم این هستش که آیا ایشون از جمله بچه‌هایی هستش که همراهی به اصطلاح مادر به صورتی که همه چیز رو انگار پاسخگویی براش باشه براش بوده یا نه؟ و اما مهمترش اینجاست، پنجمیه. از نظر این که ایشون وقتی که تمرد میکنه آیا بعدش با پرخاش میخواد ادامه بده یا با گریه؟ یعنی اون که تمرد میخواد انجام نده کاری رو، میخواد با گریه انجام بده یا پرخاش؟ این خیلی مهمه برای ما چون متفاوتن. اینا رو اگر پاسخ بدن.
سوال دوم گفتن یه شوهر یه توضیح بفرمایید که منظورتون چی بود؟ چون کلمه تخصصی
فورسپسی رو
بلد.
این به این شکل هستش که در موقع زایمان از اینطور بگم یک وسیله مثل چنگک از اون سرش رو نگه می‌دارن.
درست.
بله. از اون اگر از اون هستش یا نه.
درست.
این اتفاق بیفته.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. مثل همیشه لذت بردیم. خانم یا آقای کریمی که سوالتون رو برای ما ارسال کرده بودید، این پاسخ‌ها رو برای ما ارسال کنید. انشالله برنامه بعدی به اون خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه همراه ما بودید. با همتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.